بخش پنجم، درس های لطیف سوره نمل در خضوع و خشوع در برابر خدا.
در این سوره مبارکی نمل من تأمل می کردم ماجرای سلیمان پیامبر علیه السلام که در این سوره مقداری از آن نقل شده خیلی عجیب است. تقریبا همه قضایا دور همین محور دور می زند. سوره با ماجرای موسی شروع می شود و به فرعون که علو و استکبار فرعونی را ذکر می کند منتهی می شود. یعنی این که یک انسان به قدرت و عزت ظاهری خود آنقدر ببالد که دنیایی از او به وجود بیاید که از فرعون به وجود آمد. بلافاصله وارد قضایای سلیمان و داوود می شود. خدای متعال علم و ملک و قدرت را به اینها داد تا جایی که همه امکاناتی که برای یک قدرت یگانه لازم است خدای متعال به سلیمان عطا کرده بود. ملک سلیمانی، حکومت سلیمانی محصول تلاش چند صد ساله بنی اسرائیل است. یعنی حق همون حقی که موسی علیه السلام آن را بر فرعون عرضه کرد، آن کلمه توحیدی که در بنی اسرائیل سالیان درازی تعقیب شد مظهر حکومت این حق و کلمه توحید حکومت داوود است و بعد از او حکومت سلیمان پیامبر که حکومت عجیبی است. تمام داستان سلیمان از اول تا آخر تقریبا آن مقداری که خدای متعال در این سوره ذکر می کند پیرامون این نکته است که این انسان مقتدر عظیم و شأنی که نه فقط کلیدهای قدرت مادی و معمولی عادی بلکه کلیدهای قدرت معنوی و همچنین کلیدهای قدرت غیر معتاد و غیر معمولی در اختیار او بوده و یک قدرت بی‌نظیر داشته که هیچ کسی قبل از سلیمان و بعد از سلیمان به چنین حکومت قدرتی نرسیده، در اوج این قدرت این انسان در مقابل پروردگار عالم خاضع و خاشع است. در آیات متعددی از قرآن، چه در سوره نمل، چه در سوره سبا، چه در سوره صاد، چه در سوره بقره، پروردگار عالم از سلیمان اسم آورده و او را به عنوان اواب و بنده‌ای که برای خدا تواضع می‌کند و به خدا برمی‌گردد و همه امور خود را به خدا محول می‌نماید توصیف می‌کند. در این بخش از داستان سلیمان هم که در سوره نمل آمده همینطور است. اول از داستان مورچه ها شروع می کند. سخن مورچه‌ای به مورچه هاست که می گوید و هم لایشعرون، یعنی سپاهیان سلیمان در حالی که آنها نمی دانند و نمی فهمند و توجه ندارند شما را لگد نکنند. سلیمان پیامبر این سخنان را می فهمد. این قدرت الهی است. حالا این پیامبر چگونه امواجی را که از مورچه ها ساطع می شود و وسیله ارتباط یک مورچه با مورچه های دیگر است و برای انسان غیر قابل فهم و درک است درک می کند، این جزو قدرت های الهی است. سلیمان پیامبر سخن گفتن پرندگان را می فهمد و خصوصیات سخنان پرندگان را درک می کند. اینها چیزهایی است که هرچه علم پیشتر می رود و خصوصیاتی از پرندگان و جانوران و گیاهان را برای ما روشن می کند بیشتر قابل فهم و قابل قبول می شود. یک روز بود که هر کدام از این حرف ها مطرح می شد ذهن مادی مردم و حتی علما آن را رد می کرد. تقریبا در حدود 100 سال پیش مفسران و روشنفکرانی با تفکرات 100% مادی و نفی معنویت در هند و مصر بودند که با افکار قرن 19 اروپا مأنوس و آشنا بودند. اینها هر چیزی از این قبیل را دیدند به معنای دیگری حمل کردند، در حالی که هیچ احتیاجی به این نیست. پیشرفت دانش برای ما چیزهای زیادی از این قبیل را ثابت کرده که می شود فهمید. ادعا کردند که آنها را هم فهمیدند و قابل درک است. علی ای حال قرآن ناطق صریح جای شبهه‌ای ندارد و ما آن را قبول داریم و این معنا برای ما قابل فهم است. بعد از آن که آن قدرت عظیم سخن مورچه را می شنود، از سخن مورچه تبسم می کند. این یک چیز خیلی شیرین و سمبولیک است. مورچه مظهر ضعف و خردی و حقارت است و سلیمان مظهر قدرت انسانی و مظهر عظمت است. از این عظمت بیشتر نمی شود. در مقابل سخن طعن‌آمیز حقیرترین موجودات خشمناک نمی شود و در صدد مقابله و انتقام بر نمی آید. این روحیه خیلی عجیبی است. البته در پیامبر چنین روحیه‌های قابل تصور است، اما برای انسان‌های معمولی این مقدار حلم و ظرفیت روحی میسور نیست. نکته‌ای در همین داستان‌های مربوط به سلیمان پیامبر هست که در قرآن کریم روی آن تکیه شده و قابل توجه است. آن نکته هم در همین روال می‌باشد. عرض کردم که این بخش مربوط به سلیمان در این سوره که همه‌اش در اطراف همین قضیه است، یعنی نشان دادن این که انسان‌های قدرتمند چگونه ممکن است در مقابل خدای متعال خاضع و خاشع بشوند، خودشان را نبینند، حیثیت و منیت خود را به حساب نیاورند، در مقابل خدا هیچ باشند و چگونه این مایه کمال انسانی است. سعی شده این نشان داده شود. وقتی سلیمان اطلاع پیدا کرد که حکومت ملکی سبا بلقیس وجود دارد، پیغام فرستاد که این قدرت فایقه الهی همه قدرت‌های فرعونی و شخصی و شیطانی را از بین می‌برد و همه را در مقابل خدای متعال تسلیم می‌کند. شهر سبا حدوداً محلی در یمن یا نزدیک شمال آفریقا بوده که البته محل دقیق آن مورد اختلاف است. سلیمان به بلقیس پیغام می‌دهد که بایستی در مقابل قدرت سلیمانی تسلیم بشوید. بلقیس هدیه‌ای به خدمت سلیمان می‌فرستد، ولی سلیمان هدیه آنها را رد می‌کند. نشان می‌دهد که مسئله مبادلات مالی و معامله نیست، مسئله ایمان و تسلیم در مقابل خداست. وقتی بلقیس وارد منطقه قدرت سلیمان و مشرف به قصر او می‌شود، سلیمان دستور می‌دهد که یک قصر و ایوان و محل معظمی از جنس شیشه درست کنند. چون قدرت مافوق عادت در اختیار سلیمان بود، قصر یا ایوان با عظمتی از جنس شیشه درست کردند. وقتی که بلقیس خواست وارد آن محوطه بشود، از شفافیت این شیشه ها خیال کرد اینها آب است، و چون ناچار بود که وارد بشود، گفته بودند باید وارد بشوی لباسش را بلند کرد که به آب تر نشود. وقتی لباسش را بلند کرد، سلیمان به او فرمود اینها آب نیست، شیشه است، برو، نمیخواهد لباست را بلند کنی. در اینجا این عظمت سلیمانی که علم و قدرت و عزت و ثروت و همه چیز را جمع کرده بود و در اختیارش قرار داده بود، ناگهان غرور بلقیس را شکست و آن مانع اصلی برای اسلام و مسلمان شدن و ایمان آوردن او را از سر راه برداشت. به هر حال او هم پادشاه و فرد قدرتمندی بود. وقتی قدرتمندان در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، بیشتر تکبر می‌ورزند و روح کبرآلود آن نفس سرکش خودشان را بیشتر میدان و پرورش می‌دهند. معارضه است دیگر. در مقام معارضه خصوصیت فرعونی انسان بیشتر ظاهر می شود. با این وضعیت ممکن نبود که بلقیس ایمان بیاورد. اگر هم ایمان می آورد، ایمان ظاهری و ایمان از روی ترس بود. چرا؟ چون حالت سلطنت و قدرت و جبروت در باطنش اجازه نمی داد که او ایمان بیاورد. وقتی در مقابل این عظمت قرار گرفت، عظمتی که در کمال قدرت و پیچیدگی در یک انسان جمع شده است، اما در این حال این انسان خودش را بنده خدا می داند، ناگهان آن شیشه عجب و غرور درون بلقیس شکسته شد. بعد از آن که این آیت عظیم را دید، اینجا بود که بلقیس زبان به مناجات پروردگار باز کرد و گفت پروردگارا، من به خودم ظلم کردم. از روی دل اسلام آورد، یعنی آن مانع برطرف شد. در اینجا هم خدای متعال نشان می‌دهد که یک انسان مادامی که اسیر طلسم کبر و کبریایی و جبروت درونی خودش است، ممکن نیست ایمان بیاورد. وقتی این طلسم شکست، ایمان آوردن او هم آسان می‌شود. این آن درس بزرگ قرآنی و اسلامی است. تمام مشکلاتی که در دنیا پیدا شده به خاطر همین کبریایی ها پیدا شده است. افرادی که امروز در دنیا دارای قدرت هستند، قدرت های بزرگ پوشالی، قدرت هایی که هیچ چیز نیست، امروز قدرتمندند، اما فردا به خاک سیاه نشستند. امروز یک سلطان است، اما دو روز بعد، یک هفته بعد، موجود عاجز و ناتوان است که قدرت دفاع از جان خودش را هم ندارد. چقدر تاریخ از این قضایا پر است. این چه قدرتی است؟ این چه جبروتی است که انسان به آن بنازد و ببالد؟ غنی‌هایی که به غنای خودشان متکی هستند، غافل از آنند که این غنا و بی‌نیازی نیست. این همون حالتی است که در سوره شریفه علق می‌فرماید وقتی انسان طغیان می‌کند که خود را غنی ببیند، غنی بیابد و بی‌نیاز احساس کند. مایه طغیان این است. ای بسا کسانی که پول زیاد و ثروت و امکاناتی دارند، اما خودشان را بی‌نیاز احساس نمی‌کنند و تکیه‌ای به این ثروت ندارند و خودشان را وابسته به خدا می‌دانند. این آدم طغیان نخواهد کرد. سلیمان پیامبر که همه ثروت دنیا در اختیار او بود، مظهر کامل چنین چیزی است. حکومت‌های الهی در طول تاریخ و هر کدام از پیامبران و اولیا که به حکومت رسیدند همین طور بودند. ثروت‌ها و امکانات جامعه در اختیار آنها بوده، ولی خود را از آن جدا می‌کردند. مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که ثروت شخصی هم داشت و دائما تحصیل می‌کرد و صدقه می‌داد. ثروت‌های جامعه و بیت المال هم در اختیار او بود. هر چه که می‌خواست می‌توانست مصرف بکند، اما از این غنا و ثروت خودش را جدا می‌کرد.